باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این عین که یه مقداری خاطر ماه مبارک رمضان فاصله افتاد، بحثمون در قوای ظاهره و باطنه انسان بود که خیلی مباحث شیرین و دلنشینی داشت که در قوای باطنه چه قوایی داریم ما و کارشون چیه، که هر کدوم از اینها اگر نبود این قوا، انسانیت انسان مختل میشد، انسان نمیتونست به بقای خودش ادامه بده. یعنی یکی از مباحثی که در رد تکامل، بحث تکامل هست که خیلی امروزه در برنامه‌های مستند دارن روی بحث تکامل کار میکنن، چون تنها دستاویزیه برای انکار وجود خدا پیش اونا به اصطلاح. یکیش همینه که اگر موجود ما یه عضوی رو ازش بگیریم اصلا نمیتونه به بقای خودش ادامه بده که بعد بخواد تکامل پیدا کنه. یعنی مثلا اگر انسان چشم نداشته باشه اصلا نمیتونه ادامه زندگی بده که تو بخواد چشم پیدا کنه، چون اینا میگن که در مرور زمان این موجود آمده چشم پیدا کرده، گوش پیدا کرده، دست پیدا کرده، پا پیدا کرده. این هر کدوم از اینا رو نداشته باشه اصلا نمیتونه بقا پیدا نمیکنه که بخواد تکاملی به دست بیاره. همینجور این قوای باطنی ما، وهم ما، فکر ما، خیال ما، هر کدوم از اینا نبود انسان مثل انسانهای دیوانه که بسیاری از افعال ما از این قوای باطنی ما هستن که سرچشمه میگیرن به بدن جاری میشه فعل ما. خب حالا خیلی مباحث شیرینی در این عین وجود داشت، خوندیم با هم، رسیدیم به این تعلیقه 17 که می‌فرماد بسیاری از علوم عقلی از حواس استفاده می‌شود و به آن ختم می‌گردند، به این معنا که حواس معد برای به دست آوردن آنها هستند و الا همه صور علمی از عالم قدسی فائزند. در این باره در سخن حق سبحانه و تدبر نما که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا خارج کرد شما رو از شکم مادرانتان. لا تعلمون شیئا، شما چیزی نمیدانید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، و قرار داد برای شما گوش و چشم ها و قلب ها، افعده، بلکه شما شکرگزاری کنید. اینجا حالا یه نکته ای هست داخل پرانتز در مورد آیه بگیم، میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما رو از شکم مادرانتون بیرون می آورد. یعنی سیستم زایمان به این سادگی نیست که خب بچه رسید خودش به دنیا میاد، به این سادگی نیست. که بعد حالا می فرماد لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که شما چیزی نمی دانستید. ها اکثرا اینجوری ترجمه می کنن آیه رو، در حالی که این نیست. نمیگه نمیدانستید، میگه نمیدانید. لا تعلمون شیئا، شما نمیدونید چیزی. نمیگه نمیدونستید، یعنی از شکم مادرانتون آمدید بیرون چیزی نمیدونستید. میگه خداست که شما رو از شکم مادرانتون خارج میکنند، شما چیزی نمیدانید. لا تعلمون شیئا. یعنی جمله معترضه است. بعد برمیگرده میفرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خداست که برای شما چشم و گوش و اینها رو قرار داده، یعنی و خدای شما رو از شکم مادرانتون بیرون آورد و در حالی که چیزی نمیدانستید. ببینید این مترجم اینجا باز چیکار کرده؟ اومده مثل ترجمه های معمول ترجمه کرده، در حالی که گفتیم این غلطه. و برای شما گوش و چشم ها و قلب ها قرار داد، شاید شما سپاس گویید. یعنی چیزی را نمیدانید، این عبارت عربیه حالا. و برای شما آلاتی قرار داد که مبادی دریافت علم هستند. آنها عبارتند از گوش و چشمان و دلها که به واسطه آنها علم را کسب می نمایید. خب این که فرمودن که علوم عقلی از حواس شروع میشن و به حواس برمیگردند، این چگونه است؟ تمام مطالب عقلی از همین حواس ظاهری ما شروع میشه. ببینید ما یه بار قبلا بحث کردیم در این زمینه، ما یه انسانی داریم، انسان حسی، همین انسانی که شما میبینید، یه انسان داریم انسان خیالی. وقتی که شما صورت زید، ام، بکر، خالد رو در نظر میگیرید، این میشه انسان چی؟ خیالی. یه انسان داریم انسان عقلی، اونجاییه که مفهوم انسان رو شما در نظر میگیرید. مفهوم انسان شامل همه انسان ها میشه. اون مفهوم انسان رو شما از کجا به دست آوردی؟ این معقول اولیه، بهش میگن معقول اولیه. بعد حالا چون معقولات ثانویه هم داریم دیگه، معقولات ثانویه از رو چی؟ معقولات اولیه برداشت میشن. یعنی شما میبینی این انسان عقلی مثلا وجود دارد، ماهیت دارد، این ممکن الوجود است، این حادث است، اینا رو ازش چی میکنی؟ انتظار میکنی وجود، ماهیت، امکان، حدوث، اینا میشن چی؟ معقولات ثانوی که از اون معقولات اولیه برداشت شدن. چه معقولات ثانوی چه معقولات اولی، همه برگشت به چی میکنن؟ به حس میکنن. یعنی این احساسات ماست که بعد اون معقولات اولی و ثانوی میشن محصولاتش، که برای اونها این محسوسات رو ما چی داریم؟ این قوای حسی رو لازم داریم. خب و در مجمع البیان مرحوم طبرسی، در مجمع البیان مرحوم طبرسی آمده است، یعنی حواس سالمی که راهنمای علم به مدرکات است به شما بخشید، و دلهایی که به آن اشیا را می فهمید که کدوم درسته کدوم غلطه به شما عنایت فرمود، زیرا دلها محل معارفن، قلب محل اون معارف و علومه. بدان که بسیاری از بحث کنندگان در این مقام در این که علوم از حواس مستفاده است این حدیث معروف را آوردن که من فقد حسن فقد علما، یعنی کسی که حسی را فاقد باشد علمی را از دست داده است. دقت کنید، کسی که حسی را فاقد شود، فاقد باشد یعنی نداشته باشه، علمی را ندارد. این به خاطر اینکه علوم از حواس مستفاد میشه. اون کسی که شنوایی نداره یک علمی رو نداره، اون کسی که بینایی نداره یک علمی رو نداره. آیا این اثر حدیث آمده از معصومین علیه السلام است؟ در عبارت علامه قیصری در شرح بر فصل هودی فصوص الحکم از شیخ اکبر چاپی و خطی تصریح شده که این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. در آنجا که در بیان قول شیخ اکبر گفت و هر عضوی علمی ویژه از علوم ازواق دارد، این بحث معرفتیه، میگه هر کدوم از این اعضای شما هست بینایی شنوایی، میگه در علم ازواق یعنی در مکاشفات هم علومی داری که شما مثلا با بویایی با بینایی باطن با سمع باطن علوم ذوقی داری. گفت ای یخص و ذالک العلم تلک الجارحه، گفت این علم به این جارحه اختصاص دارد، که ادراک البصر للمبصرات، همون جوری که بصر به مبصرات به بصر اختصاص داره، و سمع للمسموعات. لذالک قال علیه السلام من فقد حسن فقد علما، لذا حضرت فرمود کسی که حسی را فاقد شود علمی را فاقد شده است. و ذالک لان کل عضو مظهر لقوت روحانیه هی مظهر الاسم الالهی، چرا که هر عضوی مظهر قوه روحانی است. گوش مظهر یه قوه‌ایه که اون مظهر اسمی الهیه، که چیه؟ السمیع مثلا. و لهو علمون، و برای او یه علمیست، یه خصوهو که مخصوص خود اوست. دیگه بینایی اون حسو نداره. و یفیز منه علی مظهرهی، و افاضه می شود از او بر مظهرش. پس هر کدوم از قوای ما مظهر اسمی از اسماء الهی هن. اینجا یه نکته رو بگیم عزیزان، خیلی مهمه. خیلی از صوفیه و اهل ریاضت اینها گمان می کردند که کمال انسان در اینه که بر این بدن سخت بگیره، تا جایی که این بدن رو خراب کنه. لذا ریاضت‌های شاق به این بدن وارد می‌کردن. در حالی که این راه خطاست، چرا که این بدن ما مظهر اسماء الهیه، مظهر اسماء الهیه. بله، برای کنترل نفس یه مقدار باید نفس رو زجر داد، ولی نه اینکه به شکستن این بدن بینجامه. که یک بار عرض کردیم خیلی سال پیش، صاحب کتاب یا حالا چی بود که خیلی سال پیش یادم میاد، گفتن مراقبت نکردن از بدنت بی حرمتی به حریم قدس کبریاست. باید بدنتو مراقب باشی، بی حرمتی به حریم قدس کبریا. یعنی این نیست که ما این بدن رو نابود کنیم برای اینکه روح به کمال برسه. کی گفته که با خراب شدن، خراب کردن بدن روح به کمال میرسه؟ ما اون قدری اجازه ریاضت داریم که در شریعتمون وارد شده، روزه‌ای بگیریم، نماز شبی بخونیم، که اینها مظاهر اسماء الهی‌اند، مظاهر اسماء‌اند و این بدن حقی داره که باید حقش رو ادا کرد. خب برگردیم به مطلب. در مورد این عبارت من فقد حسن فقد علما بود و شرح عارف حسین خوارزمی که در حقیقت ترجمه شرح قیصری بر فصوص الحکم به فارسی است نیز این چنین حدیث را نبوی شمرده است، چنان که گفته است و هر جارحه را علمی است از علوم ازواق که اختصاص دارد به دو، چون ادراک بصر مبصرات را و سمع مسموعات را که هرگز از دیده استماع مقال نتوان دید، با چشم نمیشه بشنید یعنی، و از گوش مشاهده جمال نتوان شنید. نشاید شنید دارید. بله اینجا چون عبارت ترجمه دیگه نیست اینجا. و لحاظا خواجه علیه السلام فرمود، خواجه که میگن یعنی خواجه انبیا، خاتم انبیا، که من فقد حسن فقد علم، یعنی هر که را حسی از حواس مفقود باشد علمی از علوم از او فائد شود. الاختا آخر. لیکن ما در معاجم و جوامع روایی با فحص فراوانی که با کوشش و جدیت فراوان انجام شد آن را نیافتیم. در جوامع روایی چنین حدیثی پیدا نشد. محقق طوسی در منطق تجرید بدون اسناد آن را نقل کرده است، بدون اینکه به کسی اسناد بده، در آنجا که فرمود حواس رأی کلی را افاده نمی دهد. حواس ما به رأی کلی نیست، حواس مال چیه؟ جزئیاته. البته حواس مبادی چیدن تصورات کلی و تصدیقات اولی است. گفتیم تمام معقولات از این حواس سرچشمه می گیرن. زیرا من فقد حسن فقد علما، هر کس حسی را فاقد شود علمی را از دست می دهد. نگفت مال کیه. و علامه حلی در جوهر و نزید در شرح منطق تجرید تصریح کرده است که قائل آن معلم اول ارسطوست. بعضی کلمات در طول تاریخشون خیلی مشهور می شده، ناخودآگاه یعنی بدون اینکه قصد و غرضی در کار باشه به پیامبر اکرم یا ائمه اطهار منسوب می شدن. و از این نمونه ها زیاد داریم. مثلا من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدامال کیه؟ این حدیث امیرالمومنین نیست. در جوامع روایی نداریم ما چنین حدیثی رو. یا مثلا میگه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، حدیث منسوب به امیرالمومنین، در حالی که در جوامع روایی چنین حدیثی نداریم. یا یک حدیثی بود که من دیدم شیعه و سنی هم کتاباشون هست، از قول آقا امیرالمومنین که انا اصغر من ربی سنتین، من 2 سال از خدا کوچیکترم. هم علاءالدوله سمنانی در 40 مجلس آورده، هم جناب حائری مازندرانی در الکوکب الدری فی احوالات النبی و البتول و الوسیع، اینو از قول آقا امیرالمومنین آوردن که انا اسقر من ربی سنتین. بعدن تفحص گشتیم دیدیم که بله این کلام مال ابوالحسن خرقانیه، ابوالحسن خرقانی از شطحیاته، لذا یه عارفی مثلا نوشته بوده که قال ابوالحسن، ابوالحسن خرقانی رو که انا اسقر من ربی سنتین، طرف نگاه کرده گفته ابوالحسن یعنی علی ابن ابی طالب، ناخودآگاه منسوب شده. اینم از همون کلماتیه که ناخودآگاه منسوب شده. تصریح کرده است که قائل آن معلم اول ارسطو است، در آنجا که فرمود حواس مبادی اقتناس یعنی شکاره، تصورات کلی و تصدیقات اولی اند، زیرا نفس در ابتدای خلقت از همه علوم خالی است مثل نفس کودکان. این نفوس قابلیت آنها را دارا هستند و واجب الوجود فیض عام دارد، بنابراین اثر بر استعداد متوقف است، مستعد بشه اثر افاضه میشه، و استعداد در اینجا از خواص مستفاد از خاصیت هایی که یکی از قوا دارن حواس، و استعداد در اینجا از حواس مستفادن، بله درست. شما کتابتون درست شده آقا؟ حواس درسته؟ زیرا هر کس جزئی را ادراک کند استعداد درک کلیش را پیدا می کند. جزئیات رو که ببینی تو این عالم با حواس بعد میتونیم کلیات رو برداشت کنی، و نیز مناسبات و مبایناتی برای وی حاصل می شود، مناسبت ها و جدائی ها. مراد از این مناسبات و مباینات احکام ضروری و تصورات کلی عقلی می باشد. احکام ضروری رو یه بار عرض کردیم، قضایا دو جورن، قضایا نظری داریم، قضایای ضروری. قضایای ضروری اونی که بدیهیه، اصلا احتیاج به استدلال نداره. مثل چی؟ مثل اینکه اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله، این دلیل نمیخواد. به محض اینکه تبیین بشه مسئله حل میشه، بله آقا اجتماع نقیزین. اینا رو میگن چی؟ امور ضروری. یا اجتماع ضدین محاله، و کلن اون امور بدیهی رو اصطلاحا میگیم ضروری. اونایی که احتیاج به استدلال داره برای اثباتش اونا میشه چی؟ نظری. خب مراد از این مناسبات و مباینات احکام ضروری و تصورات کلی عقلی میباشد که به سبب استعداد قبلی از واجب الوجود تعالی حاصل می‌گردد. خب اینا چجوری حاصل میشه؟ این علوم ضروری که بدون استدلال اینا رو یاد می‌گیریم ما. ها؟ آقا این که اجتماع نقیزین محاله، این که یاد گرفتنی نیست. این جزء اون افاضاتی که در ساختار وجودی ما گذاشته شده از ابتدا. که می فرماد که به سبب استعداد قبلی از واجب الوجود تعالی حاصل می گردد. اصلا که اگر اینا نبود دیگه ما هیچ دلیلی نمی تونستیم بیاریم. جناب ملا صدرا می‌فرماد اگر همه امور ضروری بود یعنی بدیهی بود، یعنی همه چی برام آشکار بود، اصلا احتیاج به دلیل و کتاب و درس و بحث نداشتیم. و اگر همه چیز نظری بود، یعنی ضروری نداشتیم، اصلا نمیتونستیم استدلال کنیم، چون ما یه سری چیزهای مشخص باید داشته باشیم که به اونها استدلال کنیم. پایه تمام استدلالات همین عدم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و اجتماع ضدینه که جناب الله صدرا میگه این عدم اجتماع نقیزین مثل واجب الوجود میمونه. چجور واجب الوجود رو نمیشه برداشت؟ اجتماع نقیزین هم مثل واجب الوجوده، عدم اجتماع نقیزین، یعنی جزء اون بدیهیاتیه که برداشتنی نیست. بله، به خاطر همین معلم اول حکم کرده به این که هر کسی حسی را فاقد شود از وی علمی فائت گردد. خب از معلم اول گفته این رو که آن حس برای وی می آورده است، زیرا آن استعدادی که شرط در آن علم خاصه است از دست رفته است. بلکه قبل از ایشان ابوالبرکات بغدادی در معتبر تصریح کرده است که گوینده این جمله ارسطو است. در اول فصل هفتم مقاله چهارم برهان معتبر گفته است ارسطو گفت هر کس حسی از حواس خود را از دست دهد علمی از علومش را از دست داده است. آنگاه مراد از این علوم را روشن نموده با این سخن که و این علوم همانیست که ذهن از ناحیه آن حس به آن منتهی می شود. خب مفاد من فقط حسن فقط علما آیا حکمی کلی است و یا حکم قالبی و اکثری می باشد؟ اگه بگی حکمی کلیه یعنی استثنایی نداره، استثنا بردار نیست، چون بعضی از احکامن احکام کلی هن، دوتا همیشه چهارتا هست، هیچ وقت استثنا بر نمی داره. اما بعضی احکام هستن اینا اکثری و غالبی هن، مثل این که بگیم هیچ زنی ریش ندارد، این اکثری و غالبی، چون بعضی وقتا شده زنهایی بودن که ریش داشتن، مخصوصا بعضی کسایی که اون جهش های ژنتیکی درشون به وجود آمده، پیش آمده. احکام چی میگیم؟ قالبی و اکثری به اینا میگیم. در روزنامه مقتطف آمده که مردم آمریکا مدارس فراوانی برای تعلیم کرولال احداث کردند که در آن خواندن و نوشتن تعلیم میدهند. به کی؟ به کرولال ها. و در آموزش ایشان نهایت سعی را به کار آوردند، به گونه ای که امروز آنها به سان کسانی که کرولال نیستند سخن میگویند. خواننده از پیشرفت ایشان که در سایه توجه شایسته و آموزش صحیح حاصل شده از مطلب مندرج در جریده سیانتیفیک آمریکا در گزارش از دانش آموختگان ایشان مطلع می شود. این جریده جد روزنامه نوشت یکی از معلمان دانش آموز را جلو تریبون در حضور مردم در بروکلین آورد و به او دستور خواندن داد. وی نماز ربانی مسیحیان را با لفظی روشن و منطقی روان خواند، همون دعایی که به اصطلاح اونا در اشاع ربانیشون میخونن، با اینکه کرولال بوده طرف، کرولال هم میدونی اصلا نمیشه ارتباط باش برقرار کرد، خیلی سخته، چون معنا میدونید از راه گوش منتقل میشه. ببینید آیه رو خوندیم و جعل لکم السمع والابصار، اول گوش رو گفت چون معنا از گوش منتقل میشه. شما چشم میخوای بگی سال گذشته، همین سال گذشته رو نمیتونی تصویر کنی، سال گذشته رو نمیتونی تصویر کنی، نقاشی کنی، تا چه برسه به معانی مثل وجود و ماهیت و عقل و لذا خیلی سخته به انسانی که کر و لاله چیز آموختن. حالا کور، انسان کور چون گوشش بازه معانی رو بهتر ادراک، لذا ما خیلی علمایی داشتیم کور بودن، خیلی هم مثلا پیشرفت علمی داشتن. خب میگه با لفظی روشن و منطقی روان خواند به طوری که همه حاضران آن را شنیدن، آنگاه حاضران الفاظی را پیشنهاد میکردن، معلم آن را تلفظ میکرد، دانش آموز تنها با نگاه به لبهای استاد خود معنای آن را تفسیر می کرد. که ایشون چی داره میگه؟ با نگاه کردن به لبها، لبخونی داریم و شرح می داد. سپس پیرمردی کرولال 60 ساله فصلی از کتاب ارمیای پیامبر را از تورات برخواند و قصه آن را برای مردم بیان کرد و خبر داد که در کودکی پیوسته به لبهای پدرش توجه داشت تا به جایی رسید که معانی را از دیدن حرکتهای لبانوی می فهمید. آنگاه دانش آموز دیگری در جایگاه قرار گرفت و به سایه لبهای استاد خود بر دیوار می نگریست و جملات وی را می فهمید و معنای آن را بیان می کرد. این دانش آموز از سایه لبان متحرک معلمش متوجه جملات وی می گردید، پی به اون معانی می برد. حالا لیکن، این تموم شد کلام اون روزنامه، لیکن کسی را رسد که بگوید علم مستفاد از گوش چیزی است. این چون به عنوان نقیزه بود دیگه، اگر شما میگید کسی حسی رو از دست بده، علمی رو از دست میده، پس این چیه؟ نقیزه بود. حالا آقا جان جواب میده، فرماد علم میشه کسی این در جواب بگه که علم مستفاد از گوش چیزی است و آموختن سخن گفتن به گونه مزبور امر دیگری است، زیرا در این حال نیز وی از علم ناشی از گوش محروم است. در این اندیشه نما، خب حالا این مطالب خیلی شیرین و ارزنده‌ای بود در مورد حواس ظاهره و باطنه. این بعدی این 31 که وقت امتحانه، لذا عزیزان کاغذ و قلم آماده کنن، این سوالاتی رو که میگیم یادداشت بفرمایید. که از عین 25 تا عین 30 میشه چند تا عین؟ از 25 تا 30، از 25 تا 30 6 تا عین. 1. آیا امکان ذاتی نفس با جاودانگیش ناسازگار نیست؟ آیا امکان ذاتی نفس با جاودانگیش ناسازگار نیست؟ دو، سخن متعلق سبزواری را در بیان این که معدوم اعاده نمی شود به اختصار بنویسید. سه، کلام حاجی سبزواری در قرر الفوائد در بیان این که نفس با همه مدرکات خود عینیت دارد. چهار، خلاصه مطلب فارابی در اثبات مفارقات را بنویسید. پنج، کلام افلاطون در بیان این که جوهر نفس حرکت است، کلام ایشونو بنویسید. ششم، شیخ الرئیس در فصل 13 نمط سوم اشارات در اثبات عقل فعال چه میگوید؟ هفتم، کلام شیخ الرئیس در شفا در چگونگی صدور افعال از مبادی عالیه هشتم، نقل کلام شیخ الرئیس در بیان نزدیک بودن عقل فعال نسبت به ما در کتاب مبدأ و معاد به طور اختصار مختصر کنید بنویسید. نهم، سخن صدر المتعلهین در این که ادراک گوناگون و دارای انواع است. سخن صدر المتعلهین در این که ادراک گوناگون و دارای انواع است. ده نقل حدیث امام صادق علیه السلام در مراتب عوالم، یازده ابواب بهشت و درهای جهنم و ارتباط آن با حواس آدمی، دوازدهم وهم در انسان، احکام ویژه دارد، یکی از آنها را بنویسید، یکی از ویژگی‌هاش را بنویسید. بعد عزیزان یه لطف دیگه هم بکنن، وقتی جواب رو پیدا می‌کنید می‌نویسید، بگید از کدوم صفحه اینو نوشتید، مطلبو تو کدوم صفحه پیدا کردید نوشتید، اینجوری خیلی راحت تر میشه بررسی کرد. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. یا الله.